فقه دو استاد قندلزاده 20 مهر
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
یا صلی الله علی
محمد و آله الطاهرین. کتاب مقاصد جلد دو اگر دوستان بخونن بیارن اینجا نیست همینیست کجا اولا که این جمله مواد سردولی مفهوم نداره که یعنی اونجا این شرط هست یا نیست، اما چراشو نمیدونم، یعنی از خودشون بپرس.
این احکام تکلیفی
هست با ضده
هم
هستن
چی هست؟ ضده هم هستن
احکام تکلیفی بنده
با چون چه هستن؟
بنده
با این حساب که با میزاری که تو این مافی با کرا از نمکار
از کردم که هر کدوم در منطقه خودش یعنی احکام واقعیه با هم متضادن، احکام ظاهری هم با هم متضادن، اما احکام واقعی با احکام ظاهری با هم تضادی ندارن، قابل جمع‌بندی. مکما این که احکام واقعی با هم متضادن، احکام ظاهری هم با هم متضادن. مثلا اباحه ظاهریه و حرمت ظاهریه با هم قابل جمع نیست. نه، کراهت امری واقعی واقعا مکروه، حسن احتیاط دیگه. ثواب ثواب واقعی بذاری، یعنی این ثواب مثل ثواب انقیاد که گفته میشه، این ثواب ثواب چیز نیست، ثواب ارزم به خدمت شما که شایدی و اگری نیست، در باب احتیاط. وقتی ما احتیاط میکنیم نسبت به اون حرمت، اون به خاطر حرمت اگری است، اما حسن این فعل دیگه اگری نیست، حتمی است، قطعیه. اینکه این حکم احتیاط کنیم، این دیگه حسنش حتمی و قطعیه. اماره ید نه، قبول قول زلیت. بذارید اینو من مشخص کنم. آره، پس اشتباه شد. ببینید، ما یه وقت میگیم ید اماره ملکیت، یعنی این خودکاری که در اختیار منه، ظاهرش اینه که من مالکم. این خودش ید اماره. یک چیز دیگه هم اماره است. قول من زلیت هم اماره است. مثلا میگم اگر بنده ادعا کنم این خودکاری که دست منه ملاقه خطاته، این قول من قبول میشه، از من بیانه نمیخوام. نکته اینه، اگر دیگری بگه بیانه ازش میخوان، اما زلیت بگه بیانه. قول او هم کیدهی اماره
داره که
بله، قول زلیت اماره.
چرا خط دوم گفتن و شبهت البرمن در اینم تحتت به مالک، این آدم اونجا برای کراهت بحث رو بودن سر این که دلیل کراهت برای میگفتن که شبهه هر شد بر طرف نمیشن خود دلیل شرعی داره. چرا بحث رو بودن این که اصلا دلیل کراهت نمیدونه؟
خب این شما میدونید که در جایی که اماره داشته باشیم باز حسن احتیاط برطرف نمیشه. ببینید، خب اونو میخواستم تو با ترکیبی دیروز توضیح دادم، باید از طرفی شما ثابت کنید که این قول گمان میاره، از طرفی هم ثابت کنید موضوع اون طرف گمان به خلاف، دوتاش با هم جواب میده. و الا ما داریم مواردی که شما اماره داری بر یک چیزی، ولی باز میگیم احتیاط حسنه در این که تحقیق. عنوان مثال بعضی یک نمونش که فقها گفتن اینه، اگر مشهور فقها ها اشیه فتوا به حرمت داریم، ولی شما اماره دارید بر جواز، اماره اصلا روایت صحیحه دارید بر جواز، اینجا میگن علارغم این که بر شما مباهه ولی باز احتیاط حسنه، بلیزا حتی فتوا میدن مثلا اقوا این استش که این جایزه اگرچه احوط ترکشه احتیاط مستحبی میدن. پس ما حتی داریم مواردی که با وجود اماره باز هم حسن احتیاط درش هست، اما اون مالا یه موارد خاصیست در جایی که در مانه مثل مانه نفی که موضوع حسن احتیاط مزنه حرمت باشه با وجود اماره این مزنه برداشته میشه برای کراهت نداره. شاید هم البته در اون موارد دیگر بشه اونو باز به مزنه حرمت برگردون، این معنا که چون اماره کلمه داخل پرانتز رو هم بگم، چون اماره از باب زن نوعی حجته و معیار در مثلا کراهت زن شخصی باشه اون وقت میشه مزنه حرمت رو گفت. در جایی که مثلا شهرت برخلافه، اگرچه من زن نوعی یعنی اماره که زن نوعی و جواز دارم، اما زن شخصی خودم به حرمته، مثلا همینه که اونجا مثلا احتیاط حسنه و کراهت بونه. پس تأکید میکنیم میگیم این از یک طرف اماره داریم بر اماره زنیه داریم بر مسئله، از طرف دیگر میدونیم که موضوع کراهت مجرد احتمال نیست، زن به حرمته. خب با وجود اماره زنیه به حلیت موضوع کراهت برداشته میشه. خب دیگه آیه بله به زاله گندتون اون دفعه شبه هست دیگه، بعض رو شبه کردن که آدم ظالم که ذلیت هست ید او یک اثر داشت و یک اثر نداشت. اثری که داشت این بود که حلیت ظاهریه آورد، اثری که نداشت این بود که رفع کراهت نتونست بکنه. یعنی حلی در این حد که ظاهر حلیت ظاهری بیاره تونست، اما بیش از این که رفع کراهت کنه نتونست. یدش اینجور اشکال کردن، گفتم خب قول او هم مثل یدشه، چه فرقی میکنه؟ بخاطر اینکه آدمی که یدش چون قول زلیت ماننده ید هر دو امارن دیگه، فرقی نداره که اول جلسه توضیح دادیم دیگه، ید هم اماره است قول هم اماره است. خب این آدمی که ظالمه غاصبه خلافکاره کمان که یدش از اماریت میفته، خب قولش هم از اماریت میفته، چه فرقی میکنه؟ نتیجتا هر چی شما راجع به ید گفتید راجع به قول هم باید بگید چیز اضافه تری. اینجاست که مرحوم شیخ در جواب این اشکال پاسخ میدن که نه، ما قالب تفصیل میشیم، گاهی اوقات هست که قول وقتی ذمیمه میشود به ید گمان به حلیت میاره، گاهی اوقات هم نه اینجوری نیست، مورد به مورد فرق میکنه. اگر در جایی ذمیمه شدن قول به ید باعث گمان به حلیت بشه اینجا مکروه نیست، اگر ذمیمه شدن قول به ید باز هم همچنان گمان به حلیت نمیاره، مثل جایی که در قولش هم متهمه، اینجا نرفع کراهت نمی کنه. پس این فرق تو نسبت
مثل سوره
بله لبش چی؟ ظاهر بدن تو تأخیر نکنه پاک نمیشه. بحث این نیست که یک کسی یه بار نجاستی خورده، آدم با تقوایی هم بوده خیلی میشه، یه بار رفته تو یه عروسی یه از این زهرماری ها بردن، اونم رو در واسه دوستاش بعد همه خودش رو پوش میده، نه این آدم نه، خواهی میدونیم که بعد رفته در اینچه آب کشه، نه لایت و قامل نجاسته، یعنی اصلا این کار از طرف بسیار. حالا راجب خمر من نمیدونم، ولی مثلا میشناسم سیگار فروش هایی که بسیار سیگار بعدشون میاد، به هیچ وقت سیگار نمی کشن، میگه این چیه آشقال اینو مگه آدم می کشید، ولی خب سیگار می کشن. ولی وقت می بینی که طرف خودش توضیح کننده این چیز هست ولی اهلش نیست، نمی دونم اون می شن چیزی. آخه از حضرت پزشکی هم میگن خیلی آسیب می زنه و اینو حالا ترعیش هم به کنار. چی؟
در کراهت نخواره یا نه؟ در احتمال
در مورد
اینجا که میشونم کراهت
من یه توقفا
نکنه کراهت این با یه با مناماز با کراهت نداره اگه کراهت از اخوان برداشت میشه کراهت هم شد مزاهری با
دلیل ما بر کراهت مظنه حرمت، این حکم عقلی است به حسن احتیاط. هر کجا که مظنه حرمت باشه ولو شما ترخیص هم داشته باشی ولی احتیاط حسن هست. چرا حکم ظاهری فرقی نمی کنه؟ نه کراهت حکم ظاهری نیست، عرض کردم که کراهت ظاهری معنا نداره اصلا. ما حکم ظاهری حرمت داریم و اباحه، اصلا تقسیم بندی پنج قسم در مورد حکم ظاهری تقریبا بی‌معنا است. اینو بعد در جای خودش، چون حکم ظاهری فقط در مورد عذاب معنا میشه، اون حکم واقعیه که پنج قسم داره. حکم ظاهری فقط راجع به ایجاد عذاب و رفع عذاب معنا داره، وجوب احتیاط، عدم وجوب احتیاط. اینو در مباحثی که مقایسه میکنن حکم واقعی و حکم ظاهری رو توضیح میدن. حکم واقعی مراتب پنجگانه داره بسته به اراده مولا. حکم ظاهری فقط ترخیص و الزامه دیگه، پنج قسم حکم ظاهری تقسیم بندی نداریم. نه نه، این باز یه اصطلاح باز قدر قاطی میشه. ببینید ما یک مفاد چیز داریم، امارات داریم. یه سوال از شما بپرسم، اول ببینم شما چی میگید، نتیجه امارات حکم واقعی یا ظاهری؟ احسن. به این معنا که مفاد اماره هست، بله همون پنج قسم داره، چون اماره با لسانش بیان کننده حکم واقعیه، پس ما پنج قسم میتونیم داشته باشیم، میتونیم مفاد یک اماره کراهت باشه. اما عرضم به خدمت شما که اما نتیجهش یک حکم ظاهری بیشتر نیست، نتیجه اماره، یعنی نتیجه وقتی میگیم به عنوان حکم ظاهری یعنی نتیجه حجیت اماره، یک حکم ظاهری بیشتر نیست. اون حکم ظاهری چیه؟ اینه که شما عذاب نخواهی شد، این حرام نیست. این اصلا این معنایی که الان دارم براتون از حکم ظاهری توضیح میدم بنابر نظریه تعذیر و تنجیزه، حجیت به معنای تعذیر و تنجیز. اگرچه حجیت مثلا در نظر مثل مرحوم نائینی یا مثل خود حتی مرحوم شیخ به معنای کشف اگر باشه میشه تقسیم بندی پنجگانه برش داشت، اما طبق نظریه تعذیر و تنجیز، حجیت به معنای تعذیر و تنجیز، حکم ظاهری دو قسم بیشتر نه. اصلا حکم ظاهری فقط نسبت به جایی که این در مورد قضاوت در مورد عذاب معنا پیدا میکنه، عذاب هست یا نیست، معنای حکم ظاهری. حجیت به این معنا مرحوم آخون مطرح کرده، مرحوم آقای خویی پذیرفته و امروزه هم مثلا نجفی ها عمدتا این تفکر رو دارن، حجیت به معنای تعذیر و تنجیز. حجیت که یکی از احکام ظاهری هیچ معنای نداره جز این که برای ما یا احتمال عذاب ایجاد میکنه یا از بین میبره، همین، بیش از این معنای برش تصور نمیتونه. این شیخ که تصریح میکنه در همین جمله اخیر صفحه 170 تصریح میکنه فی کون کل من هما مفیدن للملکیت ظاهره غیر منافن للحرمت الواقعیه المختزیه للاحتیاط فلا وچل وجود الکراهت ناشیت ان حسن الاحتیاط معلیه. اصلا کراهت ناشی از حسن احتیاطه، کراهت چیزی غیر از این نیست، احتیاط حسن، چون احتمال حرمت داره بهتر که شما ترک کنید. حالا دیگران چی گفتن نمیدونم، ولی این خیلی روشنه در باب احتیاط، حسن احتیاط همه آقایان میگن، چیزی نیست که باید علامه گفته باشه. خب بریم سراغ درس جدید و من ها افراد الخمسه. من یکی از راه های رفع کراهت گفتیم اخراج خمسه. دلیلی که برای ذکر شده اینو قیاس کردن با مال مختلطه به حرام و از باب قیاس اولویت، خب قیاس اولویت در فقه شیعه پذیرفته شده وقتی مالی که درش حرام یقینی علم اجمالی قطعا میخورید توش حرامه، اینجا اگر خمس بدید میگن حلال باشه. خب این اگر نمیدونیم حرامی باشه، هیچ حرامی نباشه، شاید حرامی باشه، اونجا به طریق اولا با دادن خمس مشکلش برطرف میشه. این بچی بود که زکر. در نتیجه شبهی باقی نمیمونه که بخوام بگیم مثلا مرحوم شیخ این اشکال این حرف رو رد میکنن. البته ردی شیخ نیاز به یک تفسیره داره و اون اینه که یه وقت من در این مالی که به دستم رسیده یقین دارم یک مال حلالی درش هست ولی مال حرامی توش باشه یقین ندارم. به عنوان مثال مثلا چند تا کالا به من داده که یقین دارم دو سه تاش حلال حتما، دو سه تا دیگهش نمیدونم حرامه یا نه. اینجاها استدلال آقایون درست فهمه اولویت هست، چون بالاخره یه بخش یقینی داره حلال، بخش دیگرش نمیدونم حلاله یا حرامه. اونجایی که قطعا یقین داشتم حرامه اخراج خمس پاکش بکرد، حالا که شک دارم به طریق بود. اما مورد بحث ما منحصر به اینجا نیست، بلکه اغلب موارد اینگونه نیست. من همونجوری که احتمال میدم حرام حلال باشه احتمال حرمتم میدم، یعنی احتمال میدم تمام این مال حرام باشه، کامل که البته احتمال میدم تمامش حلال باشه، هیچ علمی ندارم. این نکته شما توجه نکردید. یه وقتی قدر مسلم حلالی توش هست برای قیاس اولویت جا داره، ما حرفی نداریم. اما در مانعنفی اینجوری نیست. مانعنفی من اعتماد میدم صرف تا صد این هدیه همش حرام باشه، اینجا شما چجوری میخواید بگید به طریق اولا؟ خمس مال جایی بود که مال حلالی هست و حرامی هست اونجا خمس بده. اما اینجا شما چه میدونید مال حلالی و حرامی؟ شاید کلش حرام باشه، در چنین جایی چجوری میخواید بگید با خمس پاک در میاد؟ بعد میدونید تشبیه میکنه معلوم میشه. یه فرض کنید یه چیزایی بوده یه عین نجسی باشون قاطی شده، اینجا میگن که شما مثلا یکی از اینا رو به عنوان عین نجس بردار بقیه پاک. خب این در اینجا ممکنه، اما اگه یک شیء نمیدونیم عین نجس هست یا نیست، من یک پنجه میشه بردارم بگم پاک میشه، چه ربطی داره؟ یعنی اگه عین نجس باشه کلش نجس، اگر نباشه کلش پاکه. اینجا دیگه اخراج خمس معنی نداره که اون مال جایی که چند چیزی که مثلا بخشش حلال باشه حرامه ما قاطی شه. بله نهایتا شما خود اولویت بدید کنه، ولی اینجوری بگید، بگید یه چیزی هست یه مقدارش حلاله قطعا یه مقداریش مشکوکه، کجا به طریق اولا با خمس پاک میشه ما قبول داریم، اما چیزی که کلش شاید حلال باشه یا حرام اینجا اخراج خمس معنا نداره پاک کنه. در نتیجه این اولویت مثلا قیاس اصلا معل فارقه. این تفسیر رو البته من برای توضیح متن زدم. معمولا مثال هایی که ما از ظالم میگیریم از همین قبیله که احتمال میدیم کلش حلال باشه احتمال میدیم کلش حرام باشه. باز کجا میتونیم این پیدا کنیم که این بخشش حتما حلاله؟ چه علمی داریم؟ معمولا همینه که شاید کلش حلال باشه شاید هم کلش حرام باشه، هیچ علمی نداریم. در اینجا چجوری ما میخوایم با اخراج خمس حلال در بیاریم؟ نمیشه. ساده تمام استدلال
در اون مورد چهارم که داره کرد که به جمله علم حرام
هم داریم، علم حرام هم داشته باشیم بلکه علم به حلیت نداریم که این بر مهمه، در باید یه جایی باشه که شما یقین داشته باشی بخشش حلاله، این بر علم نمیتونی پیدا کنیم پس قیاس، چون اونجایی که میگفتن خمس بده یقین داشتی بخشش حلاله بخشش حرام، این یقین به حلیت رو فرض کرده بود گفته بود خمس بده، اینجا شما اعتماد میدی کلش حرام باشه چجور میخوای اولویت ببندی؟
نه
بقیه شاید هم بقیه نداشت شایده دیگه، اونجایی که خمس میدادیم فرض جایی بود که بخش حلالی داره، ما اونجا نمیدونیم بخش حلالی دارد یا ندارد، همه شکه پس نمیشه. نه یمکن الخدشت فی اصل الاستدلال به ان الخمس انما یطهر المختلط بالحرام، خمس فقط تطهیر میکرد مختلط به حرام را، حیث و ان بعضه حرام و بعضه حلال، چون بخشش حرام بود بخشش حلال بود، چون درسته که یقین داشتی یه بخشش حلال حرامه، از طرف این یقین داشتی بخش دیگرش حلاله، شما این دیکه شو نگاه میکنه اولویت اون دیکه دیگر خلاف اولویته. و که ان شاره جعل الخمسه بدل ما فیه من الحرام، این کلمه بدل رو خیلی روش تأکید کنید، یعنی در اصول یه مبنای مرحوم شیخ انصاریه، اساسا ایشون معتقده که خداوند متعال در علم اجمالی نمیتونه ترخیص به مخالفت بده مگر در یک صورت، و اون که برای حرام واقعی موجود در اطراف بدل ظاهری تعیین کنه. به همین دلیل جریان براءت و اطراف علم اجمالیشون جلوشو میگیره، میگه چون ادله براءت لسان بدلیت نداره، در مواردی که شارع در اطراف علم اجمالی اجازه ارتکاب بعض از اطراف رو داده، معناش اینه که شارع بدل تعیین کرده برای حکم واقعی. اما نمیخوام وارد توضیحش بشم، مواردی هست مثل قرعه یا همین داستان اخراج خمس، شارع داره برای حرام واقعی بدل ظاهری تعیین کنه. یعنی چی؟ یعنی مثلا پنج تا لیوان یکی نجس شد، من نمیدونم کدومه، شارع میگه اون اجتنب عن النجس واقعی که من به تکلیف کردم رو در لیوان شماره یک ظاهرا تطبیق بده. اگر اینو بعد بگه من لیوان شماره یک تطبیق دادم، بقیه میتونم مصرف کنم، اشکالی نداره. شارع اومده برای حرام واقعی خودش بدل ظاهری تعیین کرده، اینجور اگر همچین کاری بکنه بقیه اطرافش هم میتونید مرتکب بشید. در مانند فیلم شبیه همین اتفاق، شارع میگه خمس بده یعنی چی؟ یعنی اون حرام واقعی که میدونی توی مال هست و من تطبیقش میدم توی یک پنجم، ما بقیه حلال مصرف کنیم، این اشکالی نداره. فکر ان شارع جعل الخمس بدل ما فیه من الحرام، خمس رو بدل از اون حرام واقعی که در اینجا هست قرار داده، گفت من اون حرام رو به عنوان خمس ازت میپذیرم، ما بقیه حلال هست.
در مقابلش چیه؟
مقابل هیچی، مثل نظر میرزا قمی که اصلا بحث بدلیت نیست، شارع ابتدار میتونه ترخیص به بعد از اطراف بده، این رو مثلا از چهارتا لیوان چهارتش رو مصرف کنی، یکی بذار کنار بقیه مصرف، هیچ بدل از حکم واقعی هم نیست، ترخیص احتمالی است، یعنی در جایی که احتمال حرمته شارع میگه مصرف، بدل تعیین نمیکنه بر حکم واقعی. فمعنا تطهیره تخلیصه به اخراج الخمس من ما فیه من الحرام، پس معنای تطهیر خمس مال مختلط را، زمین فاعلیش زدیم به خمس، زمین مفعولیش زدیم به مال مختلط، فمعنا تطهیره تخلیصه به اخراج الخمس من ما فیه من الحرام، یعنی تخلیص این مال مختلط به سبب اخراج خمس، تخلیص از چی؟ من ما فیه من الحرام، این تخلیص می شود از اون حرام باقی که درش بود، از اون حرام خلاص میشه، نجات پیدا میکنه مال مختلط. فکأن المقدار الحلال طاهرون فی نفسه، این تشبیه شیخه، میخواد حلال حرامو به نجس و پاک کنه، مثلا گویا که مقدار حلال فی نفسه پاک بود، الا انه قد تلوت به سبب الاختلاط مع الحرام، یعنی مال حرام که اومد، مال حرام نجس دیگه، باعث شد اون بقیه چیزا که پاک بودم متنجس بشه، چون یعنی در علم اجمالی مجبوری از همه اجتناب کنی، حرام که نجس العینه، ما بقیه هم که برخورد به این کردن میشه نجس، هیچی باید از همه اجتناب میکرد، الا انه قد تلبس، بله متلبس شده یعنی آلوده شده به حکم حرام، یعنی حکم حرام رو به خودش گرفته، و هوا وجوب الاجتناب، علم اجمالی شد دیگه، اون حرام حرمت واقعیه داشت، این وقتی داخل علم اجمالی شد اون حلال ها هم حالا حکم حرام رو پیدا میکنه، چون برخورد به او کرده بعد اجتناب کنه، انگار متنجس شده باشه. خب اینه چجوری باید تطهیرش کنیم؟ اخراج خمس، انگار آب کشیدیش، و اخراج الخمس متحران لهو انها زر غزارت الارضیه، خمس میاد از این غزارت عرضیه، چون اینا که دیگه بقیه مالای حرام که عین نجس نبودن، که اینا فوقش متنجس بودن، چرا گفته راه پاک شدنش اینکه خمس شد اینا پاک شد، فا اخراج الخمس، پس خمس دادن متحر اون مال حلال است از این غزارت عرضیه. اما المال المحتمل لکونه به نفسه حراما و قذرا ذاتیا، اما اون ما اما ما نحنفی که ما راجع به مالی داریم صحبت میکنیم که احتمال میدیم 100% حرام باشه، بله احتمال هم میدیم 100% پاک باشه، اما احتماله احتمال دارد از 0 تا 100 همش مال حرام باشه. اما المال المحتمل لکونه به نفسه حراما و قذرا ذاتی، یا مجموعه مال ممکنه کلش مال حرام باشه قذر ذاتی باشه، فلا معنا لتطهره به اخراج خمسه، معنا نداره که بگم آقا خمسش بده پاک میشه، یا همش پاک یا همش نجس مثلا، بل المناسب لحکم الاصل حيث جعل الاختلاط قدارتا عرضیه کون الحرام قذر العین، مناسب با حکم اصل این هستش که حرام قذر العین باشه، یعنی عقل یعنی چی؟ مقیس علیه، یعنی اون مثال اخراج ما خمس از مال مختلط به حرام، اون اصل فرع ما نحن فی فرعه که مخواهی مقایسه کنید دیگه از بابا قیاس، حکم اصل یعنی اونجایی که مال مختلط به حرام بود و شما با اخراج خمس پاکش میکردی، در تشبیهی که کردی مال حرام حکم قذر العین رو داشت، مالای حلال قضاوت عرضیه بهش رسیده بود، در مانعنفی که احتمال میده این حرام ذاتی باشه، یعنی احتمال میده این کلش قذر العین باشه، خب معنا داره بگیم با اخراج خمس پاک میشه؟ مثل که مشکوی اینجا هست، نمیدونیم مال سگه که نجسه، نمیدونیم مال گوشتنده که پاکه، بگیم یک پنجوش بذار کنار پاک میشه مثلا، نمیشه واقعا، یا همش نجسه یا همش پاکه، یک پنجوم مال کجاست؟ چه قاطی شده باشه، اشاره بگه به اون بدل ظاهری اینه جدا کن، ما بقیه انشالله پاکه، این که نمیشه اینجا. پس مناسب با حکم اصل حیث جعل الاختلاط قضاوت عرضیه، وقتی اختلاط رو قضاوت عرضیه قرار داد که مال حرام انگار قضاوت، معنیش اینه که مال حرام پس قذر العینه، کون الحرام قذر العین، و لازم هو ان المال المحتمل الحرمه غیر قابل للتطهیر، این قابل تطهیر نیست، فلا بد من الاجتناب، هم باید اجتناب بشه. پس مالی که احتمال میدیم سراسرش حرام باشد، اینا نباید تشبیه بکنیم به مال مختلف، اینو بخواییم تشبیه کنیم مثل اینکه یک شیء نمیدونیم نجس العین یا نیست، اینجور باید به این باید تشبیه بکنیم، این با اخراج یک بخشش پاک میشه، این مثلا نداره پاک بشه، اخراج بعض مال جاییست که اختلاطی باشه، نه اینکه احتمال کل، مثلا نداره این اصلا
صدق قبل از بر و بعد از بر
هیچ فرق نه، ترقی نیست بعد از نفیه دیگه، اون غلطه این درسته،
مال خودش درستش
کرده، فلا معنا ادامش هم نه، فلا معنا لتطهره بل المناسب اینه که کل الحرام، بعد از نفی بل ترقی نیست، در اثبات ترقیه، مثلا میگیم ما جا ازیدون بل امرون، این ترقی نیست، یعنی زید نیامد امرون، میگه این نیست، بلکه مناسب اینه که اینجور باشه، ولی ظاهر عبارت که بر اساس جمله منفی دارده نداره، حالا اگه بچه باید ترقی کسی رو خود پیدا کنه باید چیزش کنه، در جمله مثبته که میگیم جا از زیدون بل امرون، بل امرون، خب چرا گفتی بل، خب جا از زیدون و امرون، جمله مثبت وقتی بل میاد این نکته داره، مثلا توقع این که امرون نداشتیم ولی زید داشتیم، میگه زید اومد بلکه امرم باش اومد مثلا، یعنی هم باید شخصیت مثلا بزرگتری باشه، توقع اومدنش نبود، اینجا با بل و الا غلطه، مثلا بل در جمله مثبت این حرف رو میزنه، جمله منفی خب اونو نفی کرده اثبات میکنه برای بعدش، نه ان یمکن ان یستعنس او یستدل علی استحباب الخمس، پس قیاس رو به مال مختلط نپذیرفتیم، من به مقایسه مرحوم شیخ یک نقطه اشکالی تو ذهنم هست، با اون که در همون حکم اصل که مال مختلط به حرامه، این اشکال شیخ وقتی وارده که مفروض بحث اون موردش جایی باشه که ما یقین داشته باشیم بخشش حلاله و بخشش حرام، اما اگر اون اطلاق داشته باشه در مورد رو بگیره جایی که ما یقین داریم یه بخشش حرامه، ما بقیش رو یقین نداریم حلاله، اون مورد علم اجمالی که درش گفتن اخراج خمس کنید، اون باید بررسی بشه، البته من بررسی نکردم، اگر موردش جایی که نسبت ما بقی یقین به حلیت داشته باشیم اشکال شیخ وارده، اما اگر اطلاق اون مورد شامل جایی بشه که اون گفته اگر علم اجمالی به حرمت داری، حالا ما بقی ممکنه بازم احتمال حرمت بدیم، اگر این باشه اشکال شیخ وارد نیست و اولویت جا میفته، باید اون ادلهی چون روایاتی داره ادلهی که گفته در مال مختلفه به حرام خمس بدید باید ببینیم یعنی نسبت به مال مختلفه به حرام یعنی بخشش قطعا حرامه نسبت به بقیه یقینه به هدیت بوده موردش یا اونجا احتمال حرمت هست اگر اون باشه یعنی احتمال بدیم کلش حرام بشه با این حال گفتن با خمس حلال در میاد قیاس درست در میاد باید اون موارد اون روایات بررسی بشه
درست بررسی کرده
شاید نمیدونم احتمالا دیگه مثلا ایشون موبت حالا نگاه بندازیم بشونیم چی بوده نه ممکنن یه سر بعد حالا که دیو از پدر نخور استدلال دیگری خودمون براش درست میکنیم رفع کراهت با خمس رو از جای دیگری ثابت میکنیم نه ممکنن یستعنسه او یستدل یستعنسه چیزی ضعیفتر از یستدل یستدل یعنی نه واقعا دلیل کامل تمام هست یستدل مثل معید میمونه یستعنت مثل معید میمونه یعنی گمانی پیدا میکنیم باش ولی ممکنه مثلا فی نفس حجت نباشه که بشه اعتماد کامل بشه در حد یک زن مثلا پس یستعنت یا بالاتر از استیناس بلکه استدلال میکنیم
استیناس مجهد تحبیل نوعیش چیه؟
آره یعنی منظور این که به ذهنمون این نزدیکتره از وجه اونس دیگه یعنی همون مدنه گمان برمون به وجود میاد
لازم
هرو کجا رو؟
همون خطب لازم هرو
لازمه قدر العین بودن حرام اگر در تشبیه ما حرام رو قدر العین و مال حلال مختلف رو وزارت عرضی تفسیر کردیم در مانندفی که اعتماد میدیم کلش حرامه معناش اینه که احتمال دارد کلش قدر العین باشه خب این دیگه قابلیت تفسیر نداره نه امیوم که نه یستعنس او یستدل علی استحباب الخمس بعد دو تا دلیل داخل پرانتز میاره بعد اون دلیل سوم خودش رو دلیل اول بعد فتح و نهایته التی هی کر روایته وفیها کفایتون فی الحکم بالاستحباب دلیل اولی که میتونیم بیاریم فتوای شیخ طوسی است. شیخ طوسی در کتاب نهایه فتوا داده اگر خمس به پردازی کراهت برداشته میشه. خب فتوای شیخ طوسی مگه بر ما حجته؟ شیخ طوسی فتوا داده باشه. بله در باب محرمات و واجبات نه، اما در باب مستحبات و کراهات بله. چرا؟ به خاطر تسامح در ادله سنن. نکته اینه میدونید که فقهای قدیم یعنی قبل از شیخ طوسی و تا حدودی شیخ طوسی اصلا روش فقاهتشون این نبود که عبارت رو از خودشون بیارن، معمولا متن روایات رو به عنوان فتوای خودشون ذکر میکردن، یعنی از مجموعه روایات متعارض اون روایتی رو که به عنوان روایت بهتر قبول داشتن اون رو به عنوان فتوا ذکر میکردن. یعنی الان شما وقتی متن روایات رو تو همین نرم افزار بدید سرچ کنن یه روایت رو اینا هم تو کتب فقهیه قدیم پیدا میکنید هم تو کتب روایی، یعنی متن کتاب فقهیشون اصلا متن روایات بوده. بر اساس این که از جمله اون کتاب هست همین کتاب نهایی وقتی مرحوم شیخ در اینجا فتوا میده یعنی این از یه روایتی گرفته، تهش این که این روایت رو سند نداره میشه مرسله. خب بعد هم روایت بسیار روایت که شیخ گفته اصلا بگم روایت اصلی هم کنه روایتی چه به درد ما میخوریم که سند نداره، باید سند ذکر کنه، ما در علم رجال بررسی کنیم. این همه مثلا کتاب های رجالی نوشته شده در این قرن های اخیر بعد هم این همه وقت طلبار میگیرن رجال شده چی فایده هیچی همجیر این طرف گفته روایتی ما بگیم چشم بس رجال به چه درد میخوره. نه این بحث تسامح در ادله سنن مثلا شون بحث روایت مرسله در احکام الزامیه نیاز بررسی سند داره، در احکام غیر الزامی مستحبات مکروهات ما سند نمیخواد، به همین که ادعا بشه روایتی هست کافیه. این از کجا به دست آمده تسامح در ادله سنن؟ روایاتی داره معروف شده به اخبار من بلغ، من بلغه سبابون یا من بلغه شیء من السباب، کسی برش نقل شده که فلان عمل این ثواب رو داره. اگر شما مثلا پیش مطالعه برای کلاس فقه داشته باشی هزار حورالعین بدیدن، طرف هم بدون بررسی سندی رفته بود هزار تا، نصفش هم راست باشه کلیه رفته پیش مطالعه کرده باشه جدیتی بذار دیگه اومد من کلیش چی؟ ایش مطالعه محباسه اینا چه از اصلا مصطب نبود چه رسد بیم در نوعه داره هر معلوم بشه دروغ بوده ثوابش میدن ثوابش بهش میگن اخبار منبلغ منبلغ باشه دروغ هم باشه اون ثواب رو میده با مستحبات اینجوریه یعنی تو مستحبات شما کاری با اون سند اون ناقل کیه و اینا نداشته باشید خبری رسید بهش عمل کنید و اساس بعضی از فقهای شیعه به این مفاد پایبندن و معتقدن که در مستحبات و کراهات ما تو روایت اون سند نمیخواد پس دو تا مقدم داره استدلال اولا فتوای شیخ طوسی در نهایه به منزله یک روایت مرسله این مقدمه تاریخی برش داریم بر استدلالش چون متن کتبشون رو بر اساس روایات می‌نوشتن مثلا راجع به علامه نرف نمی‌زنه راجع به محققی نرف نمی‌زنه راجع به مثل شیخ مفید و شیخ طوسی هم تو بعضی از کتبش اینو به هم زده میگن مبدع رب مبدع روش جدید فقاهت شیخ طوسی بوده اصلا در نتیجه اما در نهایه مثلا این جوریه پس اولا که فتوای او کل روایت است ثانیاً که روایت مرسله در باب کراهت استحباب کافیه ففیها کفایتن فی الحکم به استحباب چون حکم به استحباب و کراهت هست کافیه ما میگیم اجتناب حسن مستحب مستفیزه هست سند هم داره و یعنی هم سند صحیح داره هم تعدادش زیاده اینجا
چرا استحباب خمسه میره ما
نداره رفعی شراحت موضوع دیگه حالا به جای هم به کار میده اشکال نداره مثلا اجتناب حسنه یا ارزم به خدمت شما که یا حسن نیست رفع کراحت یعنی دیگه اجتناب حسن نیست در این میگم اون باید
زیرش همیشه
اون قاره مسامون رو قبول داره بله دیگه زیرش تفیه ها کفایتون یعنی قبول داره مشهور قبول داره شهید اول هم قبول داشت شهید سالی بکنم یه جایی امکان جوده و کذالکه فتوه سرائر و همینطور از فتوه سرائر یعنی سرائر هم فتوه داده و فتوه سرائر هم مانند روایت هست مع عدم العمل سرائر ابن ادریس هلی یک معاملیتی هم با همین شیخ طوسی داشت نوش بوده میدونم ما عدم العمل فیها الا بالقطعیات با وجود این که یعنی یک وجه برتری در سرائر هست سرائر خبر واحد حجت نمیدانه چون معتقده که خبر واحد زمینی حجت نیست خبر واحد تنها در صورتی حجتی که قرائن قطعی به صدورش داشته باشه تحقیری کرده دو نفرن میگن در اصول شیعه تحقیری کردن یکی سید مرتضاستی که ابن ادریس گفتن خبر یا باید متواتر باشه یا اگر خبر واحده باید قرائن خارجیهی بر قطع به صدورش بشه باشه خبر واحد زنده اصلا حجت نیست سرائر با وجود این که خبر واحد زنده رو حجت نمیدونه چنین فتوایی داده این روایت یعنی ادعا میکنه یک روایتی است که مثلا قطع به صدورش داره ما عدم العمل فی سرائر الا بالقطعیات با وجود این که ایشون در سرائر عمل نکرده مثلا به مگر به قطعیات به اساس تفکر اصولی خودش استاد
زیاد منتحبت هم
همین چیزی داره مبنا رو داره یا افکار منبله هم همین مبنا رو داره ممکنه نه در مستحبات این مبنا نداشته باشه ممکنه این اشکال وارد باشه به شیخ ایشون که میگه خبر باید حجت نیست شاید با اخبار منبلغ استحباب رو خارج کنیم به موثقه پس این دوتا دلیل حالا اینا فتوای شیخ و فتوای سرائر اینا داخل پرانتز بود دلیل اصلی که میخواستیم ذکر کنیم حدیثه به موثقه المسئول فیها عن عمل سلطان یخرج فیه الرجل معلوم میشه یخرج با فی هم متعدی میشه یخرج فیه چیه دیگه خارج شد توش یخرج و فیه منابه یخرج و منور یخرج و فیه یخرج و فیه شد دو حسه چون آدم که کار میکنه بر میره بیرون کار میکنه دیگه برو توش اینجوری میشه دیگه برو تو اون کار یخرج و فیه بریم سوال شده است در روایت از عمل سلطان که شخصی خارج میشه توش، یعنی نه اخراج نه، خود یعنی کار میکنه اونجا، یخرج و فیه خارج میشه میره جنگو. من دیگه تو معمولا کار میگن برو دیگه، برو سر کار، خارج
تو
برو معمولا میری بیرون، میری سر کار، یخرج و فیه خارج میشه یا به قول مبارز میشه در اون کار. مثلا کسی میره شغل درباری قبول میکنه، برای سلطان کار میکنه، خیاطه، اینا مثلا لباس نیاز دارن براشون خیاطی میکنه، یا هر شغل دیگری. قال علیه باغبونه مثلا میره براشون کار میکنه، قال علیه السلام لا، نباید بره برای این مثلا زلمه، اینا بدتر از کفار، اینا نباید براشون کار کنه، اینجور این بلا رو سر جد ما امام حسین رو بنام بشه، همون خب بیر باشون کار کنید، نه مثلا حرام است. الا الله یقدر علا شیئن یعکل و یشه، مگر اینکه چاره ای نداشته باشه، یعنی جان شیعه به خطر میفته بعض وقتا، اونم شیعه در اقلیت، در فرضی که هیچ شغلی نیست، در حد ضرورت، اونم نه ضرورت دفاعیات زندگی، حقوق بازنشستگی داره بازم بخواد، نه در حد یعکل و یشرف او تلایمود ولا یقدر علی حیلت، چاره ای نداره، چاره ای نمی اندیشد، یعنی قادر و چاره ای نیست. در اینجا فإن فعل، تازه همینجا که حلال است، فإن فعل فصار فی یده شیء فلیبعث بخمسه الی اهل البیت علیهم السلام، خیلی نداره بره. اما خب دیگه این مالی که از اینا میگیره معلوم نیست چه مالیه، درسته حالا به خاطر ضرورت مجبور شدی بگیری، ولی چون مال اینا معلوم نیست حلال حرامه، شما خمسش رو بپرداز بقیه رو مصرف کن، تازه این وقت ضرورت چنین استثنایی. خب فإن موردها و ان کان ما یقع فی یده بإذای العمل، مورد روایت اینه که من کار کردم حقوقمو دادم، بحث ما بحث پولای مفتکی بود، جایزه بود، اما خب فرقی نمیکنه که چه فرقی داره، مهم اینه که مال اینا معنیش حلال، وقتی مال اینا ممکنه حرام باشه دیگه من چه کار کنم، حقوقمو بخوام بدن چه مفتی بدن، حرام حرام دیگه فرقی نداره که. این که امام علیه السلام میفرمان این مالی که مشتبه به حرامه و کلش هم ممکنه حرام باشه با خمس پاک میشه، ما میتونیم نتیجه بگیم که فرقی نیست که این بونه حقوق باشه، جایزه، جایزه هم که دادن با خمس پاک میشه، موردش اگرچه پولیست که در مقابل عمله مزدت دارن بهت میدن، الا ان ظاهر عدم و فرق بین ما بین ما یا قفلیت علاوه چلی جایزه، فرقی از این جهت نداره، چون نکته اینه که اتفاقا اولویت داره، جایی که من حقم رو دارم بگیرم امام میگه خمس بده، جایی که مفتی باشه به تقاله باید خمس بده، مثلا میگم
چرا؟
تو حقم نداشتم، تازه اینجا هم خودم رو دارم میدم، با این حال ما میگه چون اونجا احتمال داره کلش همون باشه خمس بپرداز، اونجایی که مفتکی میدارم نکته همینه دیگه، چون اول اینا معلوم نیست حلال یا حرام، خمس بپرداز که به بقیش حلال بشه. از اینجا ما میتونیم این با الغاء خصوصیت از این مورد میتونیم دای ادب الفرق کنیم و حکم بنام که بکشم. پس هم این روایت روایت خوبیه و هم فتوای نهایه و سرائر هم که کنارش بذارین زمینه هم کنیم بهش، مثلا اخبار من بلغ رو که خیلی هم نفر مناقشه دستن اما وقت این درست میشه.
اینجایی که مخصوص رو خاطره مال حرام، یعنی نورمال مال نظرش هم چون که مدلیت، یعنی میگه حرام نه رو یک پنجه بده با این پول از حرامی که مانانه این که این حرام بدن به امام شد اما با این پول نجس به حرام نه.
خب همینه دیگه، شما مال مفت، اصلا مالی که چیزو این رد ظلمه رو چیکار، رد مظالم چیکار میکنی؟
اونجا
همه امام صدقه میدن دیگه، از طرف مالک صدقه میدن تا پاک میشه، مال حرام این مال مردمه دیگه، صدقه میدن تا پاک. این مالی که در دست اینا یا اموال امام رو دزدیدن یا اموال مردم رو دزدیدن، نه وجه حرمت شما اینا، چون تشبیه نجاست بکنم ذهنتون خراب کنم، این مال حرامه یعنی مال مردمه، ما میگیریم به مردم میرسیم، نمیشتیم صدقه میدیم، همینه شما این مالیه یادت نیست از کی گرفته، میگن چگاه کن از طرف مالک صدقه بده که لاغل ثوابش به مالک برسه، رد مظالم از همین بابا، چرا میگیم رد مظالم صدقه بدید؟ چون حالا که به این پولو نمیشه به مالک برسیم لاغل ثوابش به مالک برسیم، اینجوریه دیگه. و این مخصوصا مال اینا که اصلا بخشش به خاطر مال امامه، یعنی بخشی از مال حرامی که دست این زلم هست که مال خود امام بوده دزدیدن، یعنی انفال و این همه چیزایی که در اختیارشونه مال خودش بوده، مال آقا بوده، ما بقیه هم که مال مسلمین امام ولی اوناست، امام خودش میگه چیکار میکنه، بازم برانا خرج میکنه دیگه، نهایتا پس به صاحب مال برمیگرده. مولا به مومنی
من نیستش.
چرا؟
مولا کجما برای ما
معناش اینه مال اوست، یعنی او حق تصرف به معنا نیست که حق داره من، چون اینا به شخصیت حقوقی اینجوری نیست مثلا برای به مصرف شخصیش مصرف کنه که، باید به مصالح ما مصرف کنه. کی گفته اینو؟ امام میتونه مصرف شخصی داشته باشه در اموال عمومی مسلمین؟ نه، به مصالح مسلمین باید
برای مؤمنین
اولاس، یعنی حق تصرف داره، نه اینکه بدون مصلحت در مصالح مسلمین میتونه تصرف کنه. ولایت مشروط
نیست.
بله مصلحت باشه میتونه مصرف کنه. اگر امام ببینه مصلحت این هستش که اموال شما رو یه جور خاصی مصرف کنه، اجازه داره. چون من راضی نیستم، میگه خب مصلحت مسلمین بنده ولی هم اجازه داره. اون به شریف مصلحت ببینه، امام خودش هم باید مصلحت ببینه. اینجوری نیست امام اجازه داشته باشه دل بخواهی خودش، نه، باید مصلحت مسلمین رو مراعات. خب اون دیگه خودش میدونه که چی جوریه مصلحت. ما نمیخوام بگیم مصلحت چیه یا چی، ولی باید مصلحت، نمیشه مصرف شخصی خودش برسونه، باید به مصلحت مسلمین مصرف کنه. و یمکن این تو سمه برسونیم تا به آخری حق، و یمکن ان یستدل له ایزن به ما دل على وجوب الخمس و جائزت مطلقا. یه روایاتی داریم که کلن تو هدیه گفته خمس بپرداز هدیه، اصلا نه که هدیه از ظالم، هر که بابا به ایدی میده خمس بدهش، جایزه خمس دارد. خب و هی عدت و اخبار مسئولتون فی محل ها، این روایاتش هست. و حیث ان المشهوره غیر قائلین به وجوب الخمس فی الجائزه، از طرف این مشهور میگن خب هدیه خمس نداره، از طرف روایاتی داریم که هدیه خمس داره، اینا هم کردن به هدیه سلاطین، حملوا تلک الاخبار علی الاستحباب، هم کردن، نه هم کردن بر آره این روایات رو هم کردن بر استحباب باشید، گفتن دادن خمس در هدیه مستحبه. یعنی همین مثلا هدیه که بابا، چون فتواشون این بوده که مثلا عدلهی داشتن که هدیه مستثناست، روایات عامله به وجوب خمس رو همه بر استحباب کردن. خب وقتی در هدیهی که مطلق هدیه به دست من میرسه اخراج خمس مستحبه، و خب در هدیه که از سلطانم میگیرم مثلا اطلاق داری که شویه که یکی از موادش هم مهمه. حالا چرا دیگه تو ما بحث ما همین بود، اگر این نبود چرا اینجا الا رو تو حدیث قبلی داشت میگه؟ بحث ما اصلا سر همین هدایای سلاطین بود دیگه، درسته که تعمیم دادیم ولی بحث از اینجا شروع شد. لا دست کم تو جوائز این هست،
همون
جایزه که بس در این بحث که وقتی هدیه که بابات میده مستحب و خمس بدی، از این ظالم گرفتی مستحب نیست خمس بدی، چه فرق
داره؟
تو جهتش کار نداریم، ولی فعلا جمله میشه استحباب و خمس رو در آورد که خمس مستحب به حال دست کم میشه تفسیر که خمس دادنش مستحب.